من درس خونده بودم، استاد من بود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. در سوره مبارکه حشر که به خاطر آخرین آیاتش از مهمترین سوره های کتاب خداست، سه آیه رو می‌خوانیم. آیه 18، 19 و 20. که در این سه آیه پروردگار مهربان عالم مردم رو موعظه میکنه، نصیحت میکنه، هشدار میده و در آیه سوم مطلبی رو در رابطه با اهل بهشت و اهل دوزخ بیان میکنه. اگر این نصیحت ها رو، این موعظه ها رو که به نفع انسان خداوند متعال ارائه کرده انسان بپذیره، گوش بده، قبول بکنه، به دایره عمل بکشه، یقیناً اهل بهشت خواهد بود. و از عذاب الهی و دوزخ امان خواهد داشت. هر سه آیه رو با هم نگاه میکنیم، دقت میکنیم مطالبش رو در حد لازم بحث میکنیم و به این معنا هم توجه میکنیم که نصیحت کننده و موعظه کننده آفریدگار ماست، به وجود آورنده ماست. و کسی مانند او دلسوز به ما نیست. در سوره مبارکه بقره می‌فرماید ولولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. در یک آیه دیگه داره ولولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان. اگر احسان من به شما نبود، نظر من به شما نبود، نگاه فضل من و رحمت من به شما نبود، لکنتم من الخاسرین، تمام سرمایه وجودتون رو به باد میداد. اونهایی که خود رو از دایره فضل خدا و رحمت خدا بیرون میبرن، تمام سرمایه خود رو و موجودیت خود رو تباه میکنن. اونایی که رابطه شونو با احسان خدا و رحمت خدا قطع میکنن میشن تابع شیطان. اینطور نیستش که اگر رابطه رو با فضل و احسان خدا و رحمت خدا قطع بکنن اسیر شیطان نشن. پیغمبر می‌فرماید مگه در این عالم غیر از این دو برنامه برنامه سومی هم وجود داره؟ اگر وجود داره چیه؟ دو برنامه رو این طور بیان می‌کنن: خدا، شیطان، نور، ظلمت، حق، باطل، دنیا، آخرت. سومیش چیه؟ که اگر من خود را از خدا جدا کردم و گیر شیطان نیفتادم، بارم کجا میفت؟ اگر من خود را از حق جدا کردم و اسیر باطل نشدم، کجا قرار خواهم گرفت؟ اگر من از نور گریختم و به چاه ظلمت نیفتادم، کجا می افتم؟ اگر من آخرت رو نخواستم، دچار کدام حوزه مادی می شم که به نفعم باشه؟ خود پروردگار عالم می‌فرماید، سوال می‌کنه از مردم فمازا بعد الحق الا الضلال. اگه حق در زندگیتون نباشه غیر گمراهی چیز دیگه هم هست؟ چیه اون؟ اگر نور نباشه غیر ظلمت چیزیه؟ چیه؟ اگر خدا در زندگیتون نباشه غیر شیطان کارگردونی داری؟ کیه اون کارگردون؟ در این آیات شریفه سوره مبارکه حشر موعظه‌گر نصیحت کننده، هشدار دهنده، بیدار کننده، هدایت کننده خداست. کیه این هدایت کننده؟ وقتی انبیاء الهی و ائمه طاهرین میخوان خدا رو برای ما تعریف بکنن، میگن وجود مقدسی که مستجمع جمیع صفات کمال و کمال هم در او بی نهایته. یعنی کمبودی، نقصی، عیبی در اونجا وجود نداره، نیازی هم به هیچ آفریده‌ای نداره. این مستجمع جمیع صفات کمال که داره ما رو نصیحت میکنه، اگر ما نصیحتش رو قبول بکنیم و به اجرا بگذاریم، نفع قبول نصیحت و عمل به نصیحت مال نصیحت پذیره، نه مال نصیحت کننده. او که نیازی به ما نداره، که اگه همه ما خیلی آدم درست و میزون و خوبی بشیم، چیزی گیر او بیاد. یا اگر همه ما بدکار بشیم، چیزی از او کم بیاد. هیچ نفعی متوجه اونیست، هیچ ضرری هم متوجه اونیست. هرچی نفع در این عالم برگشتش به موجودات، هرچی زیان در این عالم برگشتش به موجودات. اگر موجودی صراط مستقیم رو طی بکنه، تمام منافع بر اساس گنجایش وجودش نصیب او میشه. و اگر جاده انحرافی رو طی بکنه، تمام زیانها برابر با گنجایش وجودش نصیب او میشه. یه حقیقتیه که تاریخ بشر هم ثابت کرده، تجربه ثابت کرده، علم ثابت کرده، روانشناسی ثابت کرده، منطق ثابت کرده، فلسفه ثابت کرده، حکمت ثابت کرده، عرفان ثابت کرده، و از همه بهتر و بالاتر و برتر و استوارتر قرآن کریم ثابت کرد. انحراف ضرر داره، ضررش مال که مال منحرف. مستقیم بودن منفعت داره، نفع این استقامت مال که مال مستقیم. شکی در این دو موضوع نیست، تردیدی در این دو موضوع وجود نداره. شما به هر رشته علمی که مراجعه بکنید، در همون رشته علم اگر منفعت و زیانی مطرحه، در ارتباط با صاحب عالم مطرح نیست، در ارتباط با موجودات مطرح. ما اول باید ببینیم نصیحت کننده کیه، باید بفهمیم برای چی داره ما رو نصیحت کنه، به چه علت داره ما رو نصیحت میکنه. ما باید بدانیم نصیحت کننده مستجمع جمیع صفات کماله، برای چی ما رو نصیحت میکنه، از بس که به ما علاقه داره. و الهی نسبت به ما عادی بود، از مادر که به دنیا می اومدیم دورمون مینداخت، کاری به کارمون نداشت. میگه حالا یه موجودی هم به نام انسان یه 60 سال به در دنیا باشه و مانند بقیه حیوانات زره بخوره، بخوابه و تمتع داشته باشه، لذت داشته باشه، بعدم بیمیره، ما هم طبل خاموشی ابدی رو براش میزنیم. ولی از بس که به انسان علاقه داره، به هیچ شکلی حاضر نیه انسان رو رها بکنه. با عقل، با وجدان، با فطرت، با انبیا، با ائمه، با قرآن، با عالمان واجد شرایط، با اولیاش شبانه روز دنبال انسانه که این انسان جهنم نره. فقط گریز از این وجود نهایتی جز جهنم نداره. اونی هم که میره جهنم، خدا نمیبرتش جهنم، خودش جهنم رو انتخاب کرده، تا آخرم بر این انتخاب اصرار داشته. پروردگارم علاقه نداره آزادی کسی رو سلب بکنه، هیچ، نه هدایت اجباری داره خدا و نه زلالت اجباری. اصلا در قرآن مجید می فرماید ولو شاء الله لهداکم اجمعین، اگر می خواستم تمام انسانها رو در محور هدایت قرار می دادم، یک گمراه پیدا نمیشد. ولی این هدایت، هدایت اجباری بود، پاداشی نداشت. اینکه پروردگار عالم منو از اختیار سلب بکنه، منو خودش بکشه در مدار هدایت و عمل صالح و خود من سرمایه گذار در قبول هدایت و عمل صالح نباشم، این ارزش نداره که. این ایمان، این عمل، این حرکت کل شد مال یکی دیگه، من آچار دست او بودم، خودم آزادی نداشتم، او خواست منو کشید به نماز، او خواست منو کشید به روزه، او خواست منو کشید به کار خیر. میگه اگر اینجوری میخواستم بلد بودم، قدرتم دارم، تمام رو به هدایت میکشیدم. اون وقت فرعونی، یزیدی، شمری، عرخوری، قماربازی، زناکاری پیدا نمیشد. من نه به اجبار کسی رو هدایت میکنم و نه به اجبار کسی رو به گمراهی میکشم، هیچ. اونی کار منه اینه، انا هدیناه و سبیل، راه رو نشون میدم فقط. اما کاری به کارتون ندارم در دنیا، راه رو نشون میدم با کتابهام، با انبیا میگم یه جاده بیشتر من ندارم برای شما. ان هازا صراطی مستقیم، این راه مستقیم راه شخص من خداست، همین راه من دارم که تمام موجودات عالم بر این راهن، آسمان ها و زمین بر این راه، فرشتگان بر این راهن، تمام عناصر عالم هستی بر این راه، یه راه. ان هازا صراطی با یه متکلمم ذکر میکنه، راهم، ولی این راهم مستقیما، راه راست، هیچ انحرافی در این راه وجود نداره. لذا کسانی که در این راه قرار بگیرن از تمام فیوضات دنیا و آخرت من بهره من میشن، و این راه این راهه، صراط الذین انعمت علیهم. این انعمت علیهم چهار طایفن که از اول عمر تا آخر در صراط مستقیم بودن، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، چهار گروه. نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، این صراط من. و بعدم ببینید کیا در این صراط حرکت کردن. عاقلترین و عاقلان عالم انبیا، خردمندترین خردمندان صدیقین، پاکترین پاکان شهدا، شایسته ترین شایستگان صالحان. برای حق بودن این راه بستتون نیست که ببینید راه رو به این راه کیا بودن. من یه راه دارم و راهم راه منه. کار من اینه که راه رو نشون بدم، همین. اراده دیگه در حق شما نکردم که دستتونم بگیرم بل اجبار در این راه حرکتتون بدم. اگر بل اجبار حرکتتون بدم به هیچی از فیوضات من نمیرسین، بازم محرومین، بازم مفلوکین، بازم بدبختین. احدی رو هم من به گمراهی نمیندازم، چون من نفرت از گمراهی دارم. ان الله لا یرضى لعباده الکفر. من چیزی که ازش نفرت دارم عدالت اقتضا نمیکنه بندگانم رو گرفتارش کنم. حکمت، رحمت، لطف، فضل، احسان اقتضا نمی کنه من بندگانم رو گرفتار گمراهی بکنم. راه رو نشون میدم. شما دو دسته شدید، اما شاکرن یا سالک راه من شدید، و اما کفورا یا زدین بیرون و بیراه رفتین. اونایی که سالک راه من شدن نهایتاً به لقاء من و رضایت من میرسن، به مزد این حرکت اختیاری و اونایی که منحرف از راه من شدن نهایتا خودشون میرن دوزخ. منم کاری به کارشون ندارم، من اونا رو ترک گناه نمیدم بل اجبار. خودش جهنم رو انتخاب کرده با چشم باز، با ثابت بودن حق. بالاخره این 1,400,000,000 مسیحی یه پیغمبری رو به نام مسیح که میشناسن، یهودی ها یه پیغمبری به نام موسی رو که میشناسن، تحقیق در حق مسیح و فرهنگ مسیح، تحقیق در حق موسی و فرهنگ موسی کار مشکلی نیست. قرآن مجید میفرماید اینا حق رو پنهان نگاه داشتن، نه این که حق رو نمیدونن و براشون روشن نیست. یک تمون الحق، میدونن حق چیه، همشونم میدونن. قرآن مجید تو سوره بقره آیه 110 میگه مخالفت اینا با شما نه به خاطر برتری دینشونه و نه به خاطر اینه که دین خودشونو حق میدونن، نه بعد ما تبین لهم الحق با شما دارن مخالفت میکنن. این حرف پروردگار که از دل تمام مسیحیان و یهودیان اطلاع داره. بعد ما تبین لهم الحق، یک کشیش مسیحی متولد اومیه، درس خونده کامل، عالم و دانشمند، در احوالات خودش نوشته که من اون چه که به عنوان فرهنگ مسیحیت درسشو گرفته بودم آرامش به هم نمیداد. به مقام کشیشی هم رسیده بودم اما قانع نبودم، آروم نبودم، راحت ندم. علت آروم نبودن و راحت نبودنم این بود که به نظرم میومد اون چه ما داریم حق نیست، ولی حق در عالم هست. کجاست این حق؟ دین، احکام، قوانین در صورتی درسته که به انسان آرامش بده و من آرامش نداشتم. پس حق نیست، اما نمیشه در عالمم حق نباشه، چون تمام زمین و آسمان بر اساس حق برپاست. باید حق باشه. حق کجاست؟ باید رفت دنبالش پیداش کرد. حالا 50 سالمه، بلند شدم رفتم پیشه پیرترین کشیش مسیحیت در شهر ارومیه. نزدیک 100 سالش بود. پیشش هم درس خونده بودم، استاد من بود، حق به گردن من داشت. بهش گفتم من تا آروم نشم از پیش تو نمیرم، هیچکی در این جلسه غیر من و تو نیست، حق کدامه؟ خب فهمید من چی میگم. به من یک کلید گو برو تو این پستو، یه صندوق، در صندوقو باز، یه کتاب خیلی کهنه تو این صندوق ورد بیار. کتابو آوردم بهش دادم، جایی از این کتابو وا کرد عبری، گو خوندم. گو چی فهمیدی؟ گفتم این انجیل. گو بله. گفتم انجیل که صریحا از قول مسیح میگه من آخرین فرستاده خدا نیستم، آخرین فرستاده خدا بعد از من میاد به نام فارگیلیتا، و وقتی که او ظهور کرد بر همه شما مسیحیان واجب به او ایمان بیارید و فرهنگ او رو قبول بکنید، چون دیگه فرهنگ من با ظهور او زمانش تمومه. بهش گفتم فارگیلیتا اومده؟ گفت 1400 سال اومده. گفتم فارگیلیتا کیه؟ گفت ما برای شما معنی نکردیم، گذشتگان ما هم نگفتن. من چون استاد تو هم دلم سوخ برات، گفتم این سر رو به تو بگم، فارگیلیتا کلمه عبریه، به عربی که برگرده دقیقا میشه احمد. گفت حق با اونه و بچه هاش، ما بر باطلیم، ما بر حق نیست. منم کیشیشی بودم که نونم تو روغن بود، خیلی محترم بودم، خیلی منو قبول داشتن مسیحیان آذربایجان. شب شده بود، تاریک بود، مردم دیگه خواب بودن، من در رنج بودم که 50 سال چرا حق رو از ما پنهان نگاه داشتن. نه اینکه ندونن حق کجاست و حق کیه و حق چیه. جهان نمیدونه که ما حق علم داریم، یعنی جهان میگه علم خواهی شما باطله، بنابراین رشته انرژی هسته ای تعطیل باید بشه چون بر باطل. اینو جهان میگه، نمیدونه دانش حق انسانه، نمیدونه آزادی حق انسانه، نمیدونه انتخاب حق انسانه، نمیدونه معادن این کشور که جزء انفال حق این ملته. یعنی شما باورتون میشه که اونا نمیدونن حق با ماست؟ میدونن، پنهان میکنن، فتنه‌گری میکنن، مکر میکنن، وسواس ایجاد میکنن که به مغز مردم دنیا و جامعه ملل تحمیل بکنن ایران حق نداره، مسلمانان حق ندارن، جوانان حق ندارن، آزادی حق این ملت نیست. قرآن مجید میگه تمام کافران و مشرکان در باطنشون به خدا اعتقاد دارن، کتمان میکن. قرآن قبول نداره کسی منکر خدا باشه. منکر در مصداق الوهیت اشتباه کرده، نه در اصل الوهیت. قرآن نیومده خدا رو اثبات کنه، قرآن مجید اومده فقط بت‌ها رو بیرون بریزه از دل مردم، برای اثبات خدا نیومده. خود قرآن میگه فالله شک کن، اصلا در قلبی در عمق وجود کسی درباره خدا شکی است که من وارد اثبات خدا بشم؟ شما که در باطنتون هاتون خدا رو قبول داری، کتمان میکنید، مصداق غلط نشوند. گوش، شب از نیمه گذشت، با لباس کیشیشی اومدم در خانه حاج میرزا حسن مجتهد ارومیه‌ای. میدونستم هم خوابه، در زدم. خدا گفته مسلمونا به خصوص عالمان همه باید مردم بردباری باشن. انبیا رو که تعریف میکنه یه تعریفش اینه، حلیمون، بردبار بودن، با حوصله بودن. پدر بی حوصله و بی بردباری پدر درستی نیست. پدر زمخت عصبانی از نظر قرآن پدر مردودیه. کاسب عصبانی تلخ از نظر قرآن مردوده. خدا بنده شیرین میخواد، بنده نرم میخواد، بنده با گذشت میخواد، بنده با وقار میخواد، بنده با منفعت میخواد. آدم ظالم شردار نه جدای از خداست. گفت در زده. حاج میرزا حسن اومد در رو باز کرد، منو با لباس کیشیشی دید. گفتم فلان کسم، هم بیام تو باهات صحبت کنم. با روی باز به من گفت بفرمایید. اومدم نشستم صحبت کردم. گفتم امشب حق پنهان کرده برای من آشکار شد. میخوام از کشیش بودن، مسیحی بودن، نصرانی بودن درام، منو راهنمایی کن، منو راهنمایی کرد. شیعه شدم، به قرآن و پیغمبر اهل بیت گرویدم، بهش گفتم لباسامو میخوام عوض بکنم، گو عوض کن. گو چی میخوای بپوشی؟ گفتم لباس پیغمبر شما رو. یه دست لباس خودشو به من داد. عالم بودم، دانشمند بودم، اومدم درس خوندم، عالم دینی شدم، عالم اسلامی شدم، یه سلسله مشکلات فکری و روانی داشتم حل نمیشد. بلند شدم از ارومیه، از طریق کردستان وارد عراق شدم، رفتم حرم وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین، گفتم ای مشکل گشای دنیا و آخرت، مشکل منو حل کن. کلا موندم تا ابی عبدالله الحسین تمام مشکلات فکری و روانی منو حل کرد. برگشت تهران، این 5 جلد کتاب بسیار با عظمت انیس الاعلام رو نوشت تحت این عنوان که نصرانیت بر باطل با دلیل، یهودیت بر باطل با دلیل، تورات و انجیل دست خود است با دلیل، حق نبوت پیغمبر و قرآن و اسلام، قبرشم کنار قبر ابن باب ویه، این آدمی که حق رو پیدا کرد، خدا راه نشون میده. من باید تکبر نکنم، راه رو که شناختم راه رو به راه بشم. کی ما رو داره نصیحت میکنه؟ خدا. برای چی نصیحت میکنه؟ دوستم، همین، هیچ علتی دیگه نداره. قبول بکنیم چی میشه؟ به لقاء و رضا و جنتش میرسه. قبول نکنیم چی میشه؟ آزادیم قبول نکنیم، با دست خودمون میریم دوزخ. کل قرآن مجید همین بود که گفتم. حالا سه آیه رو گوش بدیم تا فردا شب خدا بخواد توضیح لازم رو درباره این سه آیه بدم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای اهل ایمان دامن زندگیتون رو از هر آلودگی پاک نگردید. این نصیحت خداست. یعنی آلودگی براتون ضرر داره، خطر داره، دنیاتون رو خراب میکنه، ساختمان انسانیتتون رو فرو میرزه. آلوده نش. اگه ما آلوده نشیم به نفع خداست، اگه ما ناپاک بشیم به ضرر خداست. نه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بیشینین و با چشم عقل ارزیابی بکنید که در دوره عمرتون چه پرونده‌ای برای خود نوشتید و ساختید و آماده کردید، پرونده‌ای که میخواد با هاتون بیاد اون طرف. و تقول الله دوباره ان الله خبیر بما تعملون، خدا به تمام اعمال شما در خلوت و در آشکار آگاه، چون همه جا باهاتونه. و هو معکم اینما تکون، من از شما جدا نیستم، من باهاتونم در تمام لحظات در خلوت و در آشکار. آیه 19 ولا تکون، این خیلی نصیحت مهمیه، ولا تکون کالذین نسوا الله، مانند مردمی نباشی که خدا را از یاد بردند، رفتن دنبال چیز دیگه، خدا را از یاد بردم. امارات منبر می رفتم، یه شب بعد منبر یه جوانی منو می خواست برسونه، به من گفتش که اماراتو چگونه دیدی؟ گفتم این خیابونا، این ساختمونا، این پاساجا، این تجارتخونه ها، این بندرگاه، این زر و زیور، این زینتها، این زیبایی ها از طریق انگلیس و آمریکا با پول خود اینا به اینا تحمیل شده برای اینکه در فضای یک چنین زندگی ابدا به یاد خدا نیفتن. چون یه کاریشون کردن که بهشون القا شده همه چی داریم، با خدا دیگه چی کار داریم؟ خدا رو میخوایم چی کار؟ ولا تکونو کالذین نسوا الله، مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند. فانساهم انفسهم، در نتیجه دوچار خود فراموشی شدند. اینایی که غرق تنعمن است یاد خودشون نمیافتن که چیکار دارن میکنن، کجا دارن میرن، یاد خودشون نمیفتن که ما مملوکیم، ما عبدیم، ما ساخت کس دیگه ایم، ما در تصرف کس دیگه ایم. قرآن میگه ناگهانم مرگ میگیرتشون و دیگه مهلتی برای برگشتن از این جاده انحرافی ندارن، تموم دیگه کارش. ولا تکون کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الخاسرون، اینان گروهی هستند که تمام سرمایه وجودیشون تباه شد. آیه 22 واقعا این آیه نمرش 20ه، آیه 22 هم هست. لا یستوی، اینو خدا داره میگه، لا یستوی اصحاب النار
و اصحاب الجنه بهشتی و دوزخی در هیچ زمینه در دنیا و آخرت یکی نیستن. اصحاب الجنت همون فائزون، بهشتیان تنها جمعیت نجات یافته و رستگار این عالم هم، تنها رستگار این جهان هم. اونایی که کربلا رفتن من یه توضیح مختصری براشون بدم. اتوبوسا کنار یه مسجدی پیاده میکنن مسافرها رو به نام مسجد امام زمان. خیابون اصلی، خیابون لبه یه رشته ای از فراته، نه کل فرات، یه رشته. پهنای این رشته فرات تقریبا به پهنای همینجاست، یه رشته. دریاوار آب از اونجا عبور میکنه. وقتی پیاده میشن مسافران میارنشون توی خیابون فرعی که وقتی وارد فرعی میشن صحن و حرم ابی عبدالله پیداست. ارتش یزید جلوی آب در این ناحیه بودن، یعنی تو همون خیابون و اون محوطه. نخلستان ها دور از حرم قمر بنی هاشمه، این طرف نخلستان نیست و حرم تا اون رودخونه خیلی فاصلش کمه. یه طرف هم خیمگاهی که تقریبا خیمگاه با اردوگاه دشمن حدود 200 متر فاصلش. بچه 6 ماهه یه لیوان آب نمیخوره چون گنجایششو نده. هیچ مادری هم به بچه 6 ماهه با لیوان با استکان آب نمیده، میریزه تو شیشه با پستونکی که نظیر سینه خودشه آبو به بچه میده. 2 تا یا 3 تا قاشق چای خوری آب به بچه بدن، چهارمی رو پس میزنه چون دیگه نیاز نداره. شما از این 30,000 نفر بپرسید از آب فرات علی اصغر چقدر آب میخواست؟ چقدر؟ یه نصف استکانم نمیخواست، به اندازه 2 تا قاشق چای خوری بستش بود. از این دریا آب بر فرض شما یه تا استکان میدادید به کجا برمیخورد؟ کجا خراب میشود؟ کجا آباد میشود؟ برای یزید چه ضرری داشتین یه ذره آب؟ که پدر بیاد این 6 ماهه رو تو اون گرما بیاره در مقابل شما بلند کنه رو دستش و به شما بگه نگاه بکنید بچه من مثل ماهی از آب افتاده بیرون داره لب به هم میزنه، آب بدیم بهش. و پدر بگه. شما ممکنه فکر کنید من این بچه رو بهانه قرار دادم، آب به من بدین خودم بخورم، یه نفرتون بیان این بچه رو بگیرید. آب بهش بدین، به من برگردانید. از اینجا به بعد و از قول ابن جوزی از علمای اهل سنت نقل کنم، ابن جوزی در کتابش نوشته خیلی سریع عمل شد. امام دو حرف میزد که یه مرتبه تو بغلش دید بچه داره دست و پا میزنه، برگشتید سر بچه از بدن جدا شده و روی زمین افتاده، که یه مرتبه سرشو به جانب پروردگار برداشت، صدا زد خدایا بچه منو تیر سه شعبه از شیر مادر گرفت. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اهلک اعداءنا، نور قلوبنا واشف مرضانا، اللهم ایّد وانصر امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خیرا.